بسم الله الرحمن الرحيم.
المطلب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه بحثان. ما يك مطلبي نوشتم از المصباح المنير بخواهن ما بخونمو شما حاشي كتاب بنويس يا برو مصباح المنير پیدا کن حالا معتل نشیم با بصیرت وارد بشیم. نگه صیغه اوامر ای جمع است، مفردش چیه؟ امر به اوامر که جمع بسته نمیشد در علم سر. این مفردش امر، جمعش اوامر نمیاد. مصباح المنیر میگد امر به معنای مأمور، دوباره مأمور به معنای آمر. آمر که شد جمعش اوامر بسته میشد. طالب مفردش چیه؟ طالبه باید با تای تنیس یا بی تای تنیس. علی حال این خلاصه حرفه، چون جور دیگر نمیشد اینه به قواعد صرف درستش کرد که اوامر مفردش امر باشد. همچی چیزی ممکن نیست که جمعش اوامر بیاد. لذا میگد امر تعویل میرد به مأمور، دوباره مأمور تعویل میرد به آمر، دوباره آمر جمعش اوامر بسته میشد مثل توالب. خیلی خوب، این خارجیش. خود المصباح المنیر رو پیدا کنید، اونجا نوشته در ماده امره. وقت نواهی عجیب است از المصباح المنیر، خیلی باسواده. به نواهی که رسیدن نگفته که نواهی مفردش نهی، باز درست نمیشد. چاره کنیم، چه کارش کنیم؟ در امر چاره را گفت، در نهی نمیگه. با اینکه خیلی باسواده است المصباح المنیر، به عقیده من این چون امر را طریقه جمعش گفته، در نواهی دیگه نهی را طریقه جمع بستنش نگفته. اونم ممکن است امی حرف بزنیم که نواهی مفردش نهی، نهی را تعبیر ببریم به منهی، دوباره منهی را تعبیر ببریم به چه؟ ناهی. بعد درستش کنیم. خب این یک مطلب خارجی. طلبه ای که میخواد زحمت کش باشد المصباح المنیر را پیدا کند، عبارت من نوشتم لکن حالا وقت میگذرد، اونجا نوشته ایم. مطلب دویم این حاشیه را ببینید، این خیلی لازم است. قوله صیغه افعل، تو حاشیه طرف دست چپ بست به اصطلاح، قوله صیغه افعل پیدا کردین؟ این خوب یاد بگیر آقا، این واجبه برای اهل علم که این یاد بگیرد. و هی تستعمل فی خمست عشر معنن، میگد لفظ صیغه افعل اضرب اشرب اظهر، این 15 معنا داره. هر جا شما یک فعل امری دیدی ببین از این 15 معنا کدام مراد است. 15 معنا داره صیغه افعل. و هی تستعمل فی 15 معنا. الوجوب یک معنای صیغه امر وجوب است، نحو اقیم الصلاه، و این برای وجوب است. دویم الندب استحباب، نحو فکاتبوهم، این بنده زرخرید برده به اصطلاح فارسی فسی، این مستحب است که آغاش باش مکاتبه کند. مکاتبه عبارت از این است که به این زرخرید خودش میگد، میگد برو کاسبی کن، 10,000 تومان اگر پیدا کردی به من بده تو آزاد. اینم مکاتبه بهش میگن. ذات اقدس الهی میگد فکاتبوهم، یعنی با این بنده های زرخرید خود مکاتبه کنید که ثواب داره. حالا اینجا این کاتب چه صیغه کاتب؟ مفاعله. کاتبه یو کاتبه مکاتبتن، فعل امرش کاتب، جمعش کاتبو، کاتبوهم یعنی مستحب است با این برده های خود مکاتبه کنید، برن پول کار کنن بیارن آزاد شدن. این معنی دویم که نده یعنی مستحب. فَإِنَّ الْكِتَابَتَ لَمَّا كَانَتْ مُقْتَضِيَةً لِلسَّوَابِ، مکاتبه کردن با برده مقتضی ثواب است، کانت مندوبتن، لذا مستحب است انسان این کار بکند. سوم الاباحه، نحو کلو و شربو ولیس فی ترک ها اقاب، درست مرد شدم، یعنی اگر مکاتبه نکنی اقاب نداره، لکن مکاتبه بکنی ثواب دارد. مستحب همینه دیگر، ترک مستحب اقاب نداره اما فعلش ثواب داره، درست عبارت مرد شدم. از سالس بگو الاباحه، نحو کلو و شربو، حالا کلو و شربو بخورید و بیاشامید، این مباح است، ثوابم نداره. خون ماه رمضان هی میخوره میخورید تا انسان میترکه، و این ثواب که نداره تا مستحب باشد، مباحه. کلو و شربو بخورید بیاشامید، که اون شاعر میگد کلو و شربو را دور گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن، بخور تا بترکی. بله، او عنوان ثانوی، شما از ما هنوز نشنیدی عنوان ثانوی، گوسفند گوشتش حلال یا حرومه؟ باقی کسی وقتی کرد چطور؟ اونه تو رساله نمینسه دیگه، عنوان اولی میکنیم. گوش الاباحه نهو کلو و شربو، بگو عرابه التهدید، چهارم تهدید. حالا ایشان مثال زده از آیه، ما از خارج مثال میزنیم. یه کسی سنگی بر میدارد میگه بذارم سرت بشکنم، میگم بزن. بزن یعنی واقعا میگم بزن یا تهدیدش میکنم، میگم اگه زدی پدرت در میارن. از تهدید نحو اعملو ما شئتم، آیه شریفه یه خدا میگه بکنید هر کار میکنید، غیبت کنید، تهمت بزنید، مردم اذیت کنید، یعنی واقعا میگه این کارا رو بکنید یا تهدیده، میگه شما این کارا بکنید بعد من پدرت در میارن. اعملو ما شئتم، و باز اعملو فعل امر، اینجا برای تهدید است. و یک رو با منه الانذار، قریب تهدید است، انذار یعنی تخویف، فجوزا خوندیم. نحو قل تمتعو، بگو بهره بری کنید از کفر و نفاق خود، بهره بری کنید یعنی واقعا خدا میگه از کفر بهره بری کنید یا تخویف میکنه، تخویف است. نحو قل تمتعو و بعضهم جعله قسما الهده، بعضی آمدن انذار را جدا حساب کرده اند و تهدید را جدا که دو قسم کرده اند، ما میگیم نه هر دو یک چیز است. خب الخامس بگو الارشاد، ارشاد یعنی راهنمایی، راهنمایی میکنیم. نحو فستشهدو، روایت دارد اینم یاد بگیرید که اگر کسی به کسی پولی قرض بدهد و شاهد نگیره، مخفی همینجور پول بهش بده و او فردا منکر شود، میگه صاحب پول هر چه دعا کند خدا میگه خاک به سرت، من دعات مستجاب نمی کنم، چرا شاهد نگرفتی؟ شاهد میگرفتی تا هم بتونی پولت پس بگیری. که پول به کسی دین دادن بدون شاهد میگن دعاش مستجاب نمیشه اگر طرف منکر بشود. حالا خدا میگه فستشهدو شهیدین، دو تا شاهد بگیرید و پول بدین. حالا این خدا نمیگه شاهد گرفتن مستحبه ثواب داره، نه، میگه عقل پیدا کن، پول را بی شاهد نده به کسی، فقط ارشاد راهنماییه، نه واجب شاهد گرفتن و نه مستحب، فقط ارشاد است. نحو فستشهدو فان الله تعالی ارشد العباده عند المداینه الى الاستشهاد، خداوند راهنمایی. بله کجا؟ فان الله تعالی ارشد العباده عند المداینه الى الاستشهاد، خدا ارشاد کرده راهنمایی کرده است بندگان خود را در وقت دین دادن، راهنمایی کرده که استشهاد کنید، شاهد بگیرید. هل الال استشهاد، ارشاد کرده به سوی شاهد گرفتن، رعایتن لمصلحته، میگه مصلحتت اینه که پول خود مخفی به طلبگار نده، بلکه دو نفر شاهد بگیر که فردا اگر منکر شد شاهدا بیان بگن بابا پول ما بودیم که بهت داد. این برای مصلحت عباده است. قیل الفرق بینه و بین الندب ان الندب لثواب الاخره والاشهاد لمنافع الدنيا. بعضی آمدن گفتن فرق بین مستحب بودن و ارشاد اینه که مستحب ثواب اخروی داره، اما ارشاد ثواب دنیوی داره که اگر من شاهد گرفتم در دنیا ضرر نمی کنم، منکر شد شاهد رو میارم. پس فرق است بین ندب که ثواب اخروی داره، ارشاد ثواب دنیوی دارد. دیل الفرق بین این ارشاد و بین ندب ان الندب لثواب الاخره والاشهاد یا والارشاد لمنافع الدنیا اذ لا ينقص الثواب بترك الاشهاد. عجیب و غریب است. این قرض دادن روایت دارد مجانی به کسی پول بدهی 10 درجه خدا ثواب میده، قرض بدهی 18 درجه ثواب میده، با اینکه پول خودت بعد میگیری. قرض دادن 18 درجه، مجانی به کسی پول بدهی 10 درجه. پس اگر شاهدم نگیری 18 درجه ثواب رو خدا میده، منتها اگر او منکر شد پولت نمیتونی ازش بگیری. از لا ینقص الثواب به ترک الاشهاد فی المداینه ولا یزید به فعله. اگر شاهدن بگیری از 18 تا بالا نمیره، ثواب همون 18 تا هست. خب از سادس بگو الامتنان. ششم از معانی فعل امر منت گذاریست. مثلا فرض مثال اینجا طعامی حاضر میکنیم به یک نفری که محتاج طعامه، میگیم بخور آقا بخور، یعنی من دلم به حال سوخت برات این طعام را حاضر کردم، بهش منت میگذارم. حالا خدا هم اینجا منت میگذارد. الامتنان نهو کلو من مال رزقکم الله، میگه بخورید از اینهایی که خدا روزیتون کرده هست. بل امر که لفظ کلو فعل امر است، یدلو علی الامتنان علیهم، که این امر دلالت میکند که خدا بر ما منت میگذارد، میگه ما برای شما این اطعمه را مهیا کردیم. بگو اصحاب الاکرام للمأمور به. هفتم از معانی امر احترام طرف است. نحو ادخلو به سلام آمنین، و آقایون داخل بهش بشوید به سلامتی و ایمنی. حالا خداوند احترام میکند مؤمنین را، میگه بفرمایید داخل بهش بشوید و اونجا سالم هستین و ایمن هستین. خب احترام است. فَإِنَّ ذَمَّ السَّلَامَةَ وَالْأَمْنِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ قَرِينَةُ الْإِكْرَامِ. میگه به سلامت وارد شید، ایمن هستین، میخواد بگه شما محترمین پیش ما. ذَمَّ السَّلَامَةَ وَالْأَمْنِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ قَرِينَةُ الْإِكْرَامِ. بگو الثامن التسخیر. هشتم از معانی حمر مسخر کردن. خداوند به جماعتی که خلاف امر خدا کرده ان فرمود کونو قردتن، گفت یلا قرده شوید. قرده این حیوان بوزینه شادی، تا خدا فرمود کونو قردتن شکلشون میمون و بوزینه شد. یعنی تو شما مسخر در تحت امر منین، تا گفتم که کونو قرده فورا اونا قرده شدند. حد تسخیر نهو کونو گردتن خاصهین، خاصه آدم چیز پس. لأن مخاطبهم مخاطبتهم بذالک فی معرض تذلیلهم، یعنی خدا میخواد بگه شما ذلیل دست من هستین، اگر شما را امر کنم که خرس بوزنه بشوید فورا میشوید، و شدن همونجورم شدن. خب حد تاسه بفرما حد تعجیزه، که خدا میخواهد، خدا یا من یا شما میخوایم طرف را بگیم تو عاجزی. مثل اینکه یک کسی میگه من مثلا مجتهدم، میگم بیا یک صفحه سیوتی بخون، یعنی تو نمیتونی اصلا، چطور تو مجتهدی؟ میخوام ثابت کنم که تو عاجز هستی از سواد. خداوندم گاهی مردم را تعجیز میکند، میگد ان کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله. اگر شما میگید این قرآن مال خدا نیست، پس شما مثل این قرآن یک سوره بیارید، یعنی پدرتون هم نمیاره، نمیتونه بیاره، شما عاجزین از این کار. از تعجیز نحو فاتو بسوره، که اینجا خدا میخواد بگه شما عاجز هستین که مثل قرآن بیارید. عجزهم، عاجز کرد مردم را، به طلب المعارضت عن الاتیان به مثله، یعنی شما با قرآن معارضه نمیتونید و نمیتونید همچی چیزی را بیارید. پس معلومه این کلام کلام بشر نیست، اگر کلام بشر بود شما میتونستین بیارین. خب العاشر الاهانه، دهم از معالی امن اهانت کردن طرف است. وقتی تو جهنم میرد کاسه های زقوم رو میارد، میگه بخور پدر سوخته، بخور بخور، یعنی خاک به سرت، چرا این کارا رو کردی که حالا اینا رو بهت بدیم بخوری، حد کش میکند. از اهانه نحو زق انک انت العزیز الکریم، تو در دنیا خیلی خود آدم بزرگ حساب میکردی، میگوید برخلاف من هیچ کس حرف نزند، حالا بخور ببین چه میخوری. نحو زق انک انت العزیز الکریم. الهادی عشر التسویه نحو اصبرو او لا تصبرو، میگه صبر بکنید یا صبر نکنید جاتون همین جایه، همینجا توی جهنم باشین. اصبرو او لا تصبرو یعنی داد بزنید داد نزنید، بالاخره همینجا هستی. و انه اريد به التسویه، بذات اینکه به این آیه شریفه اراده شده مساوی بودن، در چه مساوی است؟ فی عدم نفع بین صبر و عدم، در این که نفع نداره چه صبر بکنید هیچ نگید یا داد بیداد کنید، بالاخره عذاب را باید بکشید. خب از ثانی عشر الدعا نحو اللهم اغفر لی، از خدا میخوایم که ما را بیامرزه. از ثالث عشر التمنی نحو الا ایها اللیل الطویل الا انجلی، این چون حساب کرده شب دراز را که انه محال صبح شود، یتمنا انجلاءه، آرزو میکرد که شاید امشب صبح شود. الرابع عشر الاحتضار، چهاردهم از معانی فعل امر حقیر شمردن طرف است، که طرف را حقیر میشمارد خداوند، یا من یا شما. نهو بل القو القو ما انتم ملقونه، مثل حضرت موسی و سهره، و سهره آمدن که با حضرت موسی به اصطلاح مسابقه بردن که سحر اینها غالب میشد یا سحر یا معجزه حضرت موسی سلام الله علیه. بعد سهره گفتن تو اول شروع به کار میکنی یا ما شروع به کار کنیم؟ حضرت موسی فرمود القو ما انتم ملقون، شما بندازید، یعنی من نمیترسم، شما بیندازید، یعنی هنر شما هیچی نیست. اونم انداختن فعضا حبالهم نمیدون اجده ها شد و چه شد، نوبت به حضرت موسی رسید، یک دفعه اثار انداخت تلقف و مایعف کن، تمام سحر اونها را بلعید. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار، سامری کیست که دست از ید و بیضا ببرد. مختصر میخونیم تا برسیم به عبارت خودمون. نحو بل القو ما انتم ملقون به قرینت مقابلت سحرهم بالمعجزه، چون سحر اونها را حضرت با معجزه خود مقابل کرد، و شما سحرتون بیندازید تا من معجزه را بیندازم. الخامس عشر التکوین پونزدهم از معانی فعل امر تکوین یعنی ایجاد، و هو ایجاد نحو کن و یکون، آیه را بلدی چجوره؟ اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، معناش یاد بگیر، یعنی خدا وقتی میخواد یک چیزی بشود اراده کرده که بگوید کن، هنوز کن نفرموده او میشد. خودن اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، میخواد بگد بشو، نگفته میشود، یعنی تسخیر اراده خدایه. حالا اگر کن بگوید به طریق اولا، همین که فرمود کن فوراً او میشود. خب التکوین و هو الایجاد، نحو کن فیکون. خب چند معنا شد بالاخره؟ 15 تا. بعضی از این معانی باقیش خودت حاشر، حالا نگاه نکن بعد نگاه کن، بعضی از این معانی اجماع است که مجاز است. در 4 معنا اختلاف دارند که معنای امر از این 4 تا کدام است، که الان وارد عبارت که شدیم میفهمیم. بعد حاشیه را بعد نگاه کن، حالا نگاه نکن. فصلون صیغه افعل، صیغه افعل مثل اعلم، و ما فی معناها، و هر چیزی که بر این وزن نباشد در معنای ای باشد. افعل مثل اعلم، اضرب بر این وزن نیست، اما معنای امر داره یا ندارد؟ عنصر معنای امر داره یا نداره؟ پس صیغه افعل و هر چیزی که به معنای این صیغه باشد، یعنی فعل امر باشد، یا و ما فی معناها، یعنی ولو صیغه امر نیست معنایش امر است، مثل سه، سه مناشیه اسکت. پس صیغه افعل و هر چیزی که به معنای افعل باشد، مراد این است که یا به این وزن نباشد و فعل امر باشد مثل اضرب و عنصر، یا نه اصلا فعل امر نیست معنایش فعل امره مثل سه. صیغه افعل و ما فی معناها حقیقت فی الوجوب، فقط این در لغت عرب برای وجوب است. وقتی که مولا میگد اذهب الی تهران، یعنی واجب شما به تهران بروید، که صیغه افعل در لغت عرب برای وجوب است. حقیقتا فی الوجوب فقط به حسب اللغه، یعنی در لغت عرب برای وجوب است. علل اقوا، یعنی اقوای در نزد من که صاحب معالمم، از صیغه افعل وجوب دانسته میشد در لغت عرب. این یک فتوا مال خود صاحب معالم، وفاقا لجمهور الاصولیین، که میگد من موافق هستم با بیشتر اصولیین که همه میگویند که صیغه امر برای وجوب است. این فتوای جناب صاحب معالم و جمهور. و قال قوم ان انها حقیقه فی الندب فقط، جماعت دیگر گفتن نه بابا، صیغه افعل در لغت عرب برای وجوب نیست، برای استحباب است. اینا رو یاد بگیر میخوای مشتهد بشی ها. و قال قوم انها حقیقه فی الندب فقط، این دو قول. و قیل فی الطلب، قیلی گفتن نه وجوب است و نه ندب، بلکه وضع شده برای معنای بزرگی که طلب است، توی طلب هم وجوب خوابیده هم ندب خوابیده. این چند فتوا؟ 3 تا. و قیل فی الطلب و هو اون طلب کدامه؟ القدر المشترک، القدر المشترک بین الوجوب و ندب، که اون قدر مشترک است بین وجوب و ندب. پس اگر یک آیه یک روایتی دیدیم به صیغه افعل، بنابراین فتوا چه بگیم؟ بگیم این کار واجبه یا مستحبه؟ نمیدونیم، مشترک است بین دو معنا. و قال علم الهدى رضوان الله تعالی علیه انها مشترکتون بین الوجوب و ندب اشتراکن لفظیان. خب اشتراک معنوی و لفظی را که سابق خوندیم، اشتراک معنوی کدام بود؟ که یک معنا افرادش متعدد. اشتراک لفظی کدام بود؟ چند معنا به اندازه معنا وضع جداگانه داشته باشد. سید مرتضی میگد این مشترک لفظی است، یعنی یک دفعه واضح وضع کرده برای وجوب، یک دفعه وضع کرده برای ندب. اما اون قول جلوی چه میگفت؟ میگوید یک وضع بیشتر ندارد برای اون طلب که در داخلش دوتا هست. و قال علم الهدى رضی الله تعالی عنه قال انها مشترکتن بین الوجوب و ندب اشتراکن لفظیجن فی اللغه، یعنی در لغت دو دفعه وصل است، یک دفعه برای وجوب، یک دفعه برای ند. این مال لغت. و اما فی العرف الشرعی فهی حقیقت فی الوجوب فقط. اما شارع مقدس این لفظ را از معنای لغویش نقل داده برای وجوب تنها. پس بنابر لغت مشترک لفظی است، بنابر اصطلاح شرعی یک معنا بیشتر ندارد. او کدام؟ وجوب. و اما فی العرف الشرعی فهی حقیقت فی الوجوب فقط. و این چند فتوا شد؟ چهار تا. و توقف فی ذلک قومان، قومی خراسانی شدن. اینا نمیدونن، نمیدونن معنای صیغه افعل چیه. نادانم تو دنیا خیلیه، یکی از اینها میگه ما هنوز نفهمیدیم که معنای صیغه امر آیا وجوب آیا ندب است، آیا قدر جامع که طلب است، آیا مشترک لفظی است. نمیفهمیم. و تلقف فی ذلک قوم فلم یدرو علی الوجوب هی ام للندب. میگن ما نمیدانیم برای وجوب بشده است یا برای ند. این چند فتوا؟ پنج تا. حساب گم نکن. و دیل هی مشترکتون بین سلاست اشیا. دیل گفته که این مشترک است بین سه معنا. مشترکتون زیرش میدونست لفظیان، یعنی اشتراک لفظی است. و دیل هی مشترکتون لفظن بگو بین سلاست اشیا، الوجوب و الندب و الاباحه. و اینم یک فتوا که اشتراک لفظی بین ستا. ششتا. و قیل للقدر المشترک بین هذه الثلاثه. قیلی گفتن نه، این مشترک معنوی است، قدر المشترک بنس مشترک معنوی. و قیل للقدر المشترک بین هذه الثلاثه، قدر المشترک چیه؟ و هو الاذن. همین قدر وضع شد صیغه افعل برای اذن. اذن در تحتش وجوب هست. ما نماز دار میخوانیم اذن داریم یا نداریم؟ استحباب هم هست. اگر نماز شب بخونیم اذن داریم یا نداریم؟ خب پاشیم آب بخوریم در غیر ماه رمضان اذن داریم یا نداریم؟ پس هر سه از افراد اذن است. پس مشترک معنوی است، برای اذن وضع شده است. و هو الاذن. اینم یک فتوایی. چند تا شد؟ هفتا. و زعم قوم انها مشترکت بین اربعه امور و هی الثلاثه السابقه و تهدید. ستا سابق وجوب و ندب و اباحه، یکم تهدید. حالا مشترک بین چهار تایه، مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ اگر معنوی گفتیم موضوع چیه؟ یک معنا. اگر لفظی گفتیم موضوع چند تاست؟ چهار وضعه. خب چند تا شد؟ هشت قول. و قیل فیها اشیاء اخر. میگه فتواهای دیگه هم هست که دیگه این کتاب جا نداره همه را نقل کنیم. و قیل فیها اشیاء اخر. اشیاء یا اشیاء او تنوین نده، غیر منصرفه. و قیل فیها اشیاء اخر لکنها شدیدت الشذوذ. لکن اونا شذوذش خیلی شدیده، یعنی بیرفته است. شدیدت الشذوذ بینت الوهن، واضح است سست بودنش. اون فتوای بیرفت است خیلیه، اونا رو نمیگیم. فلا جدوا، زیر جدوا بینید فائده. فلا فائدت فتعرض لنقلها، فائده نیست در این که اونا رو نقل کنیم، دیگه اونا رو نمینیسیم. حرفای بیرفته است. خب بالاخره چند فتوا شد که اینجا؟ هشتا. بقیه رو نگفت. بله تو حاشیه می نیست الاحوت فلان کار، یعنی چیه؟ نمی دونم حکم خدا چیه، لیکن این کار رو بکنی بهتره. حاصل پس هشتا رو گفت، بقیه رو نگفت. و یک کتابی است، اگر یک وقتی گیرت اومد بخر، به هر قیمتی دادن، اگر نخواستی بیار بریم. مفاتیح الاصول تقریبا شاید میتونم ادعا کنم به قد 40 تا معالم بزرگ است. یک کتاب عجیب غریبی است. او دیگه هر چه تو دنیا بوده نوشته. نه خیلی هم سنگین نیست. اگه گیرت اومد بخد. خب. این دیگه تا حالا 8 فتوا ما داریم. و همیشه گفتیم فتوا دادن آسان. ثابت کردن فتوا خیلی مشکل است. ولی هر کس دلش خواست فتوا میده. عمر فتوا داد. ابو بکر فتوا داد. اما ثابت کردن مشکل است. حالا اول جناب صاحب معالم فتوای خود را میخواد ثابت کند، دلیل بیارد برای فتوای خودش. لنا وجوهون، حسام معالم فتواش چه بود؟ حقیقت در وجود. لنا وجوهون، دلیل ما بر این مدعا چند وجه است، یعنی چند دلیل است. الاول، دلیل اول ما که صیغه برای وجوب است، انا نقطع بان السيد اذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل قد عاصيا وذمه العقلاء. این دلیل اول. ما یقین داریم که اگر آقا به نوکر خود بگوید که فلان کار را بکن، بگوید مثلا برو تهران، این نره به تهران، آیا در نزد مردم این نوکر را معصیت کار میگن یا نمیگن؟ عقلا سرزنشش میکنن یا نمیکنن؟ پس ما اینجا میبینیم که عقلا این آدم را که امر مولا را اطاعت نکرده مذمتش میکنن، میگن خاک به سرت، آخر چرا امر مولا را اطاعت نکردی؟ و مردم میگن تو عصیان کرده ای، معصیت کرده ای. این اسیان و مذمت دلیل بر وجوب است. بأن سید اذا قال لعبده افعل کذا فلم یفعل، اونم به جا نیارد، عد آسیان و ذمه العقلا. معللین حسن ذمه به مجرد ترک الامتثال، میگن آقایون چرا این بیچاره رو مذمت میکنین، سرزنش میکنین؟ علت میارن، میگن چون کاری که مولا گفته به جا نیاورده، پس معلوم شد اون کار واجب بوده که مذمتش میکنن. معللین حال کونی که تحلیل میکنن ذم عبد را به مجرد ترک الامتثال، چون امتثال امر مولا را نکرد، و هو معنى الوجوب، این معناش این است که واجب بوده این کار، پس این صیغه دلالت بر وجوب میکرد. لا یقال، یک کسی آمده میگد آقا جان از اول علم اصول تا آخر علم اصول ما هر جا که بحث میکنیم در جایی بحث میکنیم که قرینه ای در بین نباشد. این لازم است که فراموش نکنیم که تمام مباحث اصولی از اول علم اصول تا آخر علم اصول مورد بحث جایی است که قرینه نباشه. لایقال آمده میگه اینجا قرینه موجوده. قرینه چیه؟ او آقای این نوکره. آقا بودن و نوکر بودن قرینه یه که بر عبد واجب اطاعتش، و الا اگر او آقا نباشه و این نوکر نباشد، او بگه برو تهران، نمیره. او قلعه اینجا مذمت میکنن چون او آقا نیست، این نوکر نیست تا اقلا مذمت کنن. مذمت اقلا به قرینه این است که گوینده آقای و شنونده نوکر، پس قرینه در کلام موجوده، از بحث ما خارج است. این لا یقال میگد. لا یقال القرائن على ارادت الوجوب فی مثله موجوده. قرائن در مثل این مثالی که تو زدی که آقا بگوید و نوکر قبول نکند موجود است غالبا، حالا قرینه یا آقا و نوکر بودن یا قرائن دیگری در بین باشد. فلعل اون وجوب انما یفهم منها، منها را به قرائن بزن، ما وقت زمیره دست پاچه میشیم درست در نمیاد. فلعل اون وجوب انما یفهم منها، یعنی من قرائن، لا من مجرد امر لیسیده، نه که از خود امر لیسیده فهمیده شده. نزاع ما در امر لیسیده یا امر با قرینه؟ قرینه نذاریم این دلیل آوردی این قرینه دارد از محل بحث ما بیرونه. این اشکال لأن جواب میخواد بده اشکال را لأن نقول المفروض فی ما ذکرناه انتفاع القرائن. خوب یاد بگیر. صاحب مالی میگه برادر من مرادم امریست که پای قرینه در بین نباشه. میگم آخر اینجا که قرینه داره یا آقا و نوکر بودن یا قرائن دیگری. میگه شما فرض کن اگر قرائنم نیاد آیا اقلا این مذمت میکنن یا نه؟ تو میگه قرینه داره. اولا ما فرض میکنیم قرینه در بین نیست، آقا و نوکری قرینه نمیشه. در فرضی هم قرینه بشود، فرض کن آقا و نوکری هم در بین نباشد، ازش وجوب فهمیده میشد یقینا. علی حال انسان مالیم این جوابی که میده خلاصش اینه، میگد اولا ما فرض ما این است که در اینجا قرینه ای نیست. اگر قرینه هم باشد تو فرض عدم قرینه بکن، ولو قرینه در بین نباشد از خود این سیغه که میگد اذهب الی تهران از خود سیغه وجوب فهمیده میشد. بله بول المفروض فی ما ذکرنا، فرض ما در این مثالی که گفته این که آقا به نوکر گفته، فرض ما این است که اینجا قرینه این نبوده. المفروض فی ما ذکرناه انتفاع القرائن فلیقدر کذالک لو کانت فی الواقع موجودتن. تو هم فرض کن یقدر نیفرز، تو هم باید فرض کنی که قرینه نیست، اگرم در واقع باشد اعتنا به قرینه نکن. ببین بدون قرینه اقلا این مذمت میکنن یا نمیکنن. اولا که میگیم قرینه نیست، بر فرضی هم قرینه باشد قرینه ها رو اعتنا نکن، از خود اذهب بدون قرینه وجوب فهمیده میشود. ایشون همچه میگن فلیقدر کذالک، کذالک یعنی بدون انتفاع القرینه، یعنی بدون قرینه. لو کانت اون قرائن فی الواقع موجودتن فالوجدانو یشهد به بقاء الظن حین اذن. میگه تو بی وجدانی، اگر وجدان داشته باشی ولو قرینه ام نباشد از اذهب الی تهران فهمیده میشد وجوب. حالا تو قبول نداری من چیکارش کنم؟ فالوجدانو یشهد به بقاء الظن حین اذن عرفا، یعنی بازاری ها از اذهب ولو قرینه همراهش نباشد وجوب میفهمند. حالا تو قبول نکن، تموم شد. و به ذمیمته چی میخواد بگد؟ آقا از خارج از کنم. یک کسی میگد آخر نمیشد که ما بی خود فرض کنیم که قرینه نیست و قرینه رو به چشم میبینیم. میگن نه، از اول که صیغه امر را واضح وضع کرده بود قرینه ای داشت، از اول روز اول که واضح وضع کرده بود یا قرینه نبود؟ شک میکنیم که حالا با قرینه استعمال شده یا نه، اصل عدم قرینه یا آخه ما تازه اصولی شدیم دیگر، اصل عدم جاری میکنیم. پس اولا میگیم قرینه نیست، تو میگی احتمال میدیم قرینه ای باشد، میگیم ما اصل عدم جاری میکنیم چون روز اول که صیغه امر واضح بس کرد قرینه هم روش نبود. حالا شک میکنیم قرینه آورد متکلم یا نه آورد، اصل عدم قرینه یه. و به زمیمت اصالت عدم نقل الى ذالک، الى ذالک یعنی الى این که میگیم قرینه نیست، یتم المطلوب، مطلوب ما تموم میشد. مطلوب ما چیه؟ که صیغه بدون قرینه دلالت بر وجود میکند، اگر احتمال قرینه هم میدیم به اصل عدم برش میداریم. الثانی، دلیل دویم، قوله تعالی مخاطبن، تا را کسره بذار، قوله تعالی مخاطبن لابلیس ما منعک ان لا تسجد، ان لا تسجده از امرتک. ولی مراد این از خارج از کنم خیلی واضحه. میگه دلیل دویم ما اینه که ذات اقدس الهی بعد از آنی که ابلیس سجده نکرد باقی ملائکه سجده کردن، خدا ابلیس رو تو سری زد و پدر سخته ما من اکن لا تسجد، چی چیز مانع شد که سجده کنی؟ از امر تو که وقتی من امر کردم این سرزنش خدا ابلیس را برای چیه؟ برای اینکه اون اسجدوا لآدم را اطاعت نکرد. اگر اسجدوا دلالت بر وجوب نداشت، خب ابلیس هم طلبه یا دستخونده یا میگفت که آقا اسجدوی تو دلالت بر وجوب نداشت، چرا مرا سرزنش میکنی؟ ابلیس این جواب را به خدا نداد. پس معلومه که اسجدوا برای وجوب بوده، لذا ابلیس بیچاره ساکت شد. اگر اسجدوا برای وجوب نباشه، ابلیس میتوند بگد که اسجدوا که وجوب نداشت چرا سرزنش میکنی؟ از این که خدا سرزنش کرد معلوم شد اون اسجدوی خدا او برای وجوب بوده است. اینم دلیل دویم. طلبه درسخوان بود آقا، خیلی هم باسواد بود، هزار سال 4000 سال میگن درس داد ملائکه را. بله. از ثانی دلیل دویم قول خداوند حال کونی که خطاب کرد به ابلیس. چه خطاب کرد؟ ما منعک ان لا تسجده، چه چیز تو را مانع شد این که سجده نکردی؟ اذ امرتک، وقتی که تو را امر کردن. والمراد بالامر اسجدوا فی قوله تعالی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فان هذا الاستفهام، استفهام کدومه؟ ما منعک، این استفهام ليس على حقيقته، استفهام حقیقی که نیست، استفهام حقیقی که متکلم جاهل باشد، خدا که جاهل نبود که. فان هذا الاستفهام ليس على حقيقته لعلمه سبحانه بالمانع، خدا مانع از سجده را در ابلیس میدانست یا نمیدانست؟ میدانست مانع چیه. و انما هو فی معرض الانکار والاعتراض، خدا میخواد انکار کند که بد کاری کردی، اگه مغنی خونده باشی استفهام انکاری یعنی این کار تو خوب نیست، بد کاری کردی، توبیخی. بله توبیخ است. و انما هو فی معرض الانکار والاعتراض ولولا ان صیغت اسجدوا للوجوب لما کان متوجها، ضمیر کان را بزن به انکار و اعتراض. و پس اگر نمی بود صیغه اسجدوا برای وجوب، لما کان اون انکار و اعتراض متوجه به ابلیس. پس معلومه که در صیغه نزاع نبوده بین خدا و ابلیس، هر دو قبول داشتن که اسجدوا برای وجوب است، لذا ساکت شد. ساکت شد یا جواب داد؟ جواب داد. بله، بله، اون تا آخرش. بله. لذا روایت دارد اول من قاسه ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس است. یکی از بزرگان این روایت را تأویل میبرد، میگه نه، اول قیاس کننده ابلیس نیست، اول قیاس کننده ملائکه بودن. به خداوند فرمود که اینی خالقون جائلون فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن عجب، باز میخوای یک پدر سوخته دیگه خلق کنی؟ قبلا خلق کردی، فساد کردن همه را هلاک کردی، این دفعه باز میخوای یک مفسد دیگه خلق کنی؟ قیاس کردن حضرت آدم سلام الله علیه را به بنی جان. حالا یک حرف ملایی است، اینا میگن برای که یک وقتی اگر کسی گفت که این روایت تأویل دارد، بس بی خود نگفته. اول من قاسه و اول حقیقی ابلیس نیست، اول من قاسه ملائکه ان اتجهل فیها من یفسد و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک. او قیاس مال اونها بود. مثلا تاویل میبنن این اول خلقت آدم. خب از ثالث قوله تعالی، دلیل سوم آیه شریفه نمیرسیم. نمیرسیم.